این قطعه برق هم دیگه باید باش کنار اومد. بریم سراغ ادامه بحثمون. ما داشتیم راجع به عرضم به حضور شما که نه دیگه تفسیر همسایه‌مون نیست. بریم سراغ عرضم به حضور شما که ادامه بحثمون راجع به خیار تأخیر سمن. اتفاقا الان اومدم خونه همسایه‌مون دارم به شما درس میدم. نه اون همسایه. بریم سراغ خیار تأخیر سمن. در خصوص عرضم به حضور شما خیار تأخیر سمن پس داشتیم توضیح میدادیم. دوستان داشتیم راجع به خیار تأخیر سمن توضیح میدادیم. راجع به خیار تأخیر سمن گفتیم که جایی ایجاد میشود، خیار تأخیر سمن در حالتی ایجاد میشه که ما یک عقد بیع منعقد کردیم و این عقد بیع که منعقد کردیم هم مبیع و هم سمن هر دو حاله. مبیع عین معین یا کلیه در معینه، سه روز بگذره هیچ کدوم تحویل داده نشه. گفتیم آیا برای اعمال خیار تأخیر سمن لازم است که من بایع برم و مطالبه کنم؟ گفتیم نه، نیاز به مطالبه نیست. برای اعمال خیار تأخیر سمن نیاز به مطالبه نیست. پس ما لازم نیست برای خیار تأخیر سمن ابتدا بریم مطالبه کنیم. نه، نیاز به مطالبه نیست. حتی گفتیم اگر مطالبه کنیم این مطالبه ممکنه به منزله صرف نظر کردن از خیار تأخیر سمن باشد. این مطالبه ممکن است به منزله صرف نظر کردن از خیار تأخیر سمن باشه. قانونگذار گفته اگر از این مطالبه معلوم بشه که شخص قصد پایبندی به معامله را داشته، در این صورت خیار تأخیر سمن او ساقط می شود. اگر از این مطالبه معلوم بشه که شخص قصد پایبندی ما به معامله را داشته، در این صورت خیار تأخیر سمن از او سلب و ساقط میشه. خب دوستان، نکته دیگری که داریم این که در خصوص خیار تأخیر سمن گفتیم بعد سه روز بگذره، نه مبیع و نه سمن هیچ کدام تحویل داده نشه. دوستان یه سری از کارا در حکم پرداخت سمنه. مثلا چی؟ مثلا یکی بیاد از مشتری ضمانت کنه به طور نقل ذمه. اگر یکی بیاد از مشتری ضمانت کند به طور نقل ذمه، این ضمانتی که به صورت نقل ذمه صورت گرفته، این ضمانتی که به صورت نقل ذمه از مشتری صورت گرفته، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که انگار بگیم مشتری سمن را پرداخت کرده. در این صورت دیگه خیار تأخیر سمن زائل میشه. پس اگر یکی بیاد از مشتری ضمانت کنه به صورت نقل ذمه، این ضمانت نقل ذمه در حکم پرداخت سمنه، ولو اینکه ضامن هنوز نپرداخته، ولی مشتری دیگه انگار سمن را پرداخت کرده، چون مشتری ذمه‌اش نسبت به سمن بری میشه. با توجه به اینکه ذمه مشتری نسبت به سمن بری میشه، از همین رو باعث زوال خیار تأخیر سمن هست. یا به عنوان مثالی دیگر، مثلا فرض کنید که من اومدم یه مالی را به شما فروختم، من بایع شما مشتری، شمای مشتری باید به من سمن بدهید. من چیکار میکنم؟ من بایع میام حواله میدم، میگم که سمن را بده به فلانی. یا شمای مشتری من بایع را حواله میدید، میگید برو از فلانی سمن بگیر. وقتی این حواله منعقد بشه، دیگه شمای مشتری در برابر من بایع بری میشی، ولو این که هنوز حواله پرداخت نشده، ولی به محض انعقاد حواله باعث میشه که مشتری در برابر بایع بری بشه. حالا که مشتری در برابر بایع بری شده، فلزا دیگه خیار تأخیر سمن نداریم. پس دوستان اگر ظرف این سه روز هر اتفاقی رخ بده که اون اتفاق به منزله پرداخت باشه، اگر ظرف این سه روز هر اتفاقی رخ بده که اون اتفاق به منزله پرداخت باشه، در این صورت خیار تأخیر سمن زایل میشه، خیار تأخیر سمن از بین میره. مثل اینکه یه نفر بیاد به طور نقل ذمه، ضمانت به عمل بیاره یا حواله ای منعقد بشه، این باعث میشه که خیار تأخیر سمن زایل بشه و از بین بره. خب دوستان، ما با خیار تأخیر سمن آشنا شدیم. حالا ممکنه برای شما یه سوالی پیش بیاد که آقا اومدیم و مبی مؤجل بود، یا اومدیم و سمن مؤجل بود، خیار تأخیر سمن نداریم، نه، یا اصلا از اینا بدتر، اومدیم و من بایه یه کالایی را به شما فروختم، دو دستی تحویل شما میدم این کالا را، اومدیم و من بایه یه کالایی را به شما فروختم، این کالا را دو دستی به شما تحویل میدم، و وقتی کالا را به شما تحویل دادم به شما میگم خب پولشو بده، شما سمن را نمیدهی. من خیار تأخیر سمن ندارم، نه ندارم. چرا؟ چون شرط خیار تأخیر سمن این بود که مبیع حال باشه، سمن حال باشه، نه مبیع تحویل داده شده باشد و نه سمن. پس اگر مبیع مؤجل باشه و شما یه مشتری سمن را به من ندی، برای من خیار تأخیر سمن ایجاد نمیشه. یا اگر سمن مؤجل باشه و شما یه مشتری سمن را به من ندهی، برای من بایه خیار تأخیر سمن ایجاد نمیشه. یا حتی از این بتر، اگر من بایه مبیع را به شما تحویل دادم ولی شما یه مشتری سمن را نمیپردازی، برای من بایه خیار تأخیر سمن ایجاد نمیشه. چون شرط خیار تأخیر سمن این بود که ظرف 3 روز از انعقاد عقد بیع بگذره هیچ کدوم تحویل داده نشه. پس اینجا چیکار کنم؟ یا اگر من بایه بیام سمن را از شما مطالبه کنم، قانونگذار گفته این مطالبه سمن اگر به منزله التزام به عقد بیع باشه، یعنی من قصد این را دارم که عقد بیع باقی بماند، یعنی از خیار تأخیر سمن صرف نظر کردم. خب این جایی که من خیار تأخیر سمن ندارم، دوستان چیکار میتونم انجام بدم؟ اینجاها باید بریم سراغ خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم یعنی آن که در معاملات معوض اگر یکی از طرفین باید عوضی را تسلیم کنه ولی نکند، ما ابتدا الزام او را تقاضا می‌کنیم، اگر الزام مؤثر نباشد وانگهی می‌توانیم معامله را فسخ کنیم. پس ابتدا الزام و اگر الزام مؤثر نباشد وانگهی میتوانیم معامله را فسخ کنیم. پس این میشه دوستان بحث خیار تعذر تسلیم. پس جاهایی که ما خیار تأخیر سمن به هر دلیلی نداریم. چرا خیار تأخیر سمن نداریم؟ به خاطر اینکه شرایط خیار تأخیر سمن برقرار نیست. جایی که ما خیار تأخیر سمن به هر دلیلی نداریم. چرا نداریم؟ چون شرایط خیار تأخیر سمن برقرار نیست. چرا شرایط خیار تأخیر سمن برقرار نیست؟ چون به عنوان مثال مبیع مؤجله، یا به عنوان مثال سمن مؤجله، یا به عنوان مثال مبیع تحویل داده شده. خب وقتی مبیع تحویل داده میشه دیگه خیار تأخیر سمن ثابته. یا به عنوان مثال من بایه رفتم مطالبه سمن کردم، این مطالبه سمن باعث میشه خیار تأخیر سمن از بین بره. در این موارد که ما خیار تأخیر سمن نداریم، یا به عنوان مثال اصلا عقد ما عقد بیع نیست، عقد معاوضه است، گوشی موبایل خودم را با لپتاپ شما معاوضه کردم، گوشی موبایلم را تحویل دادم ولی شما لپتاپت را تحویل نمیدی، خب در این موارد خیار تأخیر سمن ایجاد نمیشه، یه خیار دیگری ایجاد میشه به نام خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم چی میگه؟ میگه در عقود معوض، در عقود معوض اگر طرف مقابل عوضی را که بر عهده دارد نپردازد یا ندهد، در این صورت شما اول الزام اگر او را الزام کردی، دادخواست مطالبه وجه، دادخواست مطالبه عوض، اگر او را الزام کردی و باز هم نداد، سپس میتونی معامله را فسخ کنی به استناد تعذر تسلیم. پس فرق تعذر تسلیم و خیار تأخیر سمن در اینه که در خیار تأخیر سمن فقط ویژه عقد بیعه، اما تعذر تسلیم در تمام عقود معوض. یه تفاوت. تفاوت دیگر در اینه که در خیار تأخیر ثمن اول لازم نیست مطالبه کنی، مستقیم فسخ میکنی. اما خیار تعذر تسلیم دو مرحله ایه، اول الزام، اگه نداد وانگهی فسخ، دو مرحله ایه. این تفاوت دیگه. تفاوت سوم در اینه که در خیار تأخیر ثمن، در خیار تأخیر ثمن بسیار شرایط پیچیده و ویژه و خاص و استثنائیه. مبی حال، ثمن حال، هیچ کدوم تحویل داده نشه، نمیدونم مبی عین معین یا کلیه در معین، خیلی خاصه دایرش. اما دوستان خیار تعذر تسلیم دیگه اینقدر سختگیری توش نیست. آقا معامله معوضه، کاری رو که باید انجام بده انجام نمیده. یک الزام، دو فسخ، تمام شد. اما خیار تأخیر ثمن خیلی لنگ و فنگ داره، مبی عین معین یا کلیه در معین، نمیدونم مبی حال، ثمن حال، مبی ها ندی، ثمن ها نده، سه روز بگذره. ببینید خیلی شرایطش متعدده، اما تعذر تسلیم راحته. آقا معامله معوض نمی کنه، یک الزام، دو فسخ، تمام شد. خب ممکنه بگین تأخیر ثمن پس دیگه چه دردی میخوره، اینقدر پر درد سر، اینقدر دنگ و فنگ داره، شرایط داره، اینجوری باشه، اونجوری نکن، اینجوری نکن. ممکنه بگین دیگه تأخیر ثمن بشه درد ما میخوره. دوستان تأخیر ثمن خوبیش اینه که، تأخیر ثمن خوبیش اینه که مستقیم میتونی فسخ کنی. لازم نیست اول الزام کنی، اول الزام کنی و سپس بری سراغ چی؟ بری سراغ فسخ. تأخیر ثمن مستقیم میتونی فرض کنی و حتی گفتیم که اگر بایه مطالبه کنه یعنی چی؟ یعنی میخواد قرارداد، اگر بایه مطالبه کند یعنی میخواد قرارداد با همین شرایطی که داره باقی بمونه، میخواد قرارداد با همین شرایطی که داره باقی بمونه. فلذا گفتیم حتی مطالبه به منزله اثبات خیار تأخیر ثمن میتونه باشه. خب دوستان ما راجع به خیار تأخیر ثمن گفتیم که باید سه روز بگذره، در این سه روز نه مبیع تحویل داده شود و نه ثمن، باید سه روز بگذره و در این سه روز نه مبیع تحویل داده شود و نه ثمن. این چیزیه که ما راجع به خیار تأخیر ثمن دیدیم. حالا سوال، اگر سه روز گذشت و در این سه روز نه مبیع تحویل داده شد و نه ثمن، و در نتیجه سه روز گذشت در این سه روز نه مبیع تحویل داده شد و نه ثمن، و در نتیجه خیار تأخیر ثمن ایجاد شد، برای کی؟ برای من بایه. اما قبل از آنی که من بایه، اما قبل از آنی که من بایه برم و قبل از آنی که من بایه برم و این معامله را فسخ کنم، مشتری اومد ثمن را پرداخت کرد، پول ریخت به حساب من، آیا اینجا همچنان من بایه میتونم فسخ کنم؟ نه دیگه، چون مشتری ثمن را داد و مبنایی برای بقای خیار تأخیر ثمن دیگه وجود نداره. ببینید دوستان، سه روز گذشت، مبیع تحویل داده نشد، ثمن هم تحویل داده نشد، برای من بایع خیار تأخیر ثمن ایجاد شد، برای من بایع که خیار تأخیر ثمن ایجاد شد، با این وجود من بایه فعلا اعمال خیار ننمودم، من بایه فعلا فسخ نکردم، من بایه فعلا فسخ نکردم. خب قبل از آنی که من بایه اظهار نامه فسخ را بفرستم، مشتری میاد پول را پرداخت میکنه، دیگه دوستان اینجا حق فسخ من بایه زائل میشه. اگر قبل از پرداخت پول، اگر قبل از پرداخت پول اومده بود و این آقای بایه فسخ کرده بود، دیگه فسخ کرده بود. اگر قبل از پرداخت پول اومده بود و فسخ کرده بود، دیگه چی شده بود؟ دیگه فسخ شده بود. در این صورت معامله فسخ بود. اما اینجا مشکلش اینه که کی اومده معامله را میخواد فسخ کنه؟ زمانی که دیگه پول پرداخت شده. چون پول پرداخت شده ما دیگر حق فسخ نخواهیم داشت، چون پول پرداخت شده ما دیگر حق فسخ نخواهیم داشت، مبنای خیار از دست میره، مبنای خیار که همون دفع ضرر بوده از دست میره، دیگه مبنایی برای بقای خیار وجود نداره. این دوستان بحث خیار تأخیر سمن. خب ما عرضم به حضور شما که خیار بعدی که داریم خیار رؤیت و تخلف از وصف. خیار رؤیت و تخلف از وصف، خیار بعدی که داریم خیار رؤیت و تخلف از وصف یعنی چی؟ دوستان خیار رؤیت و تخلف از وصف سه تا مورد براش تو قانون مدنی بیان کرده، ماده 410 به بعد سه تا مورد بیان کرده. میگه اگر شما کالایی را قدیما دیدید، دیگه این مدت ندیدید، این کالا را به اعتماد اینکه قدیما دیدید معامله میکنید. بعد که کالا را میبینید، میبینید نه این اون چیزی نیست که قدیما دیدید، میتونی معامله را فسخ کنی. پس یک، شما به اعتماد رؤیت سابق معامله ای میکنی و پس از آن که کالا را تحویل گرفتی میبینی که این کالا دیگه اون اوصاف سابق را نداره. شما مثلا 4 سال پیش خودروی من را دیدید، امروز میاد به اعتماد رؤیت سابق معامله میکنی، الان که تحویل گرفتی میبینی نه این ماشین دیگه اون اوصاف را نداره، خیلی مستهلک شده، میتونه معامله را فسخ کنی. این حالت اول. حالت دوم، ممکنه اصلا شما این کالا را قبلا ندیدی، 4 سال پیش هم ندیدی، هیچ وقت ندیدیش، صرفا به اعتماد اوصافی که من برای شما تعریف کردم کالا را معامله میکنی. میگم آره من یه خودروی تویوتا دارم مثلا 50,000 تا کار کرده، تصادف نداره، رنگ نداره، رنگ در واقع رنگ خوردگی نداره، هیچ مشکلی نداره، اینجوری اونجوری. بعد که شما تحویل میگیری میبینی که نه اون اوصافی که من گفتم در این کالا نیست، باز میتونی به اعتماد این خیار رؤیت و تخلف از وصف معامله را فسخ کنی. حالت سوم، ممکنه برعکس، من فروشنده کالای متعلق به خودم را ندیده باشم و به اعتماد اوصافی که از کالای متعلق به خودم شنیدم کالای خودم را ندیدم و به شما بفروشم، ولی بعد ببینم ای بابا این اوصاف بهتری داشت. اینجا من فروشنده میتونم فسخ کنم. چجوری من فروشنده کالای متعلق به خودم را ندیده باشم؟ خب خیلی زیاد مصادیقش. من یه تاجری هستم، یه جنسی خریداری کردم، از خارج از کشور وارد شده، الان تو بندره، به من گفتن این کالایی که خریداری کردی این اوصاف را داره، الان تو بندره. من با اوصافی که از این کالا شنیدم این کالا را میام به شما میفروشم. بعد که کالا را میبینم و قرار به شما تحویل بدم، بعد که از بندر میرسه تهران کالا را میخوام به شما تحویل بدم، میبینم نه این جنسش مرغوبتر و بهتر از آن چیزی بوده که من شنیده بودم. پس من میتونم اینجا معامله را من فروشنده فسخ کنم. دوستان این رؤیت که میگن از باب غلبه است. ممکنه بعضی چیزا با رؤیت نباشه، با استماع باشه. ممکنه بعضی چیزا با لمس کردن باشه. شما پارچه ای را ندیدید و به اعتبار اوصافی که شنیدید معامله میکنید، بعدن که دستون میرسه با لمس کردن میبینید نه این اون پارچه مثلا نرم یا پارچه زبری که شما برای فلان مصرف صنعتی نیاز دارید نیست. ممکنه با شنیدن باشه. شما یک دستگاه پخش صدا را خریداری میکنید، اوصافی ازش برای شما گفتن، بعد که تحویل میگیرید و ازش استفاده میکنید میبینید صدا را اونجور که شما میخواید پخش نمیکنه. پس این رؤیت از باب غلبه است. نکته بعد این که خیار رؤیت و تخلف وصف در معامله کلی فی الذمه راه نداره، ویژه عین معین و کلیه در معینه. چون در کلی فی الذمه اگر مالی که به ما داده، مصداقی که به ما داده اوصاف مقرر را نداشته باشد، ما او را الزام میکنیم به دادن مصداق دیگری با اوصاف مقرر، پس در کلی فی الذمه راه نداره. مطلب بعد این که در خیار رؤیت و تخلف از وصف تجزیه نداریم. ماده 412 رو ببینید. ماده 412 میگه اگر بخشی از مبیع را دیدیم و خریدیم، بخشی از مبیع را ندیدیم و به اعتماد اوصافی که شنیدیم میخریم، و بعد معلوم بشه این قسمت مبیع که ندیده بودیم مطابق آن اوصافی که شنیده ایم نیست، میگه میتونیم فسخ کنیم اما کل معامله را حق تجزیه نداریم. ماده 412. ماده 412 ماده متروکی بود، معمولا کسی نمیدیدش این لابله ها. یه بار از سوال اومد هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعضی دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده و آن بعضی که از روی وصف یا نمونه خریده اون اوصاف مقرر را نداشته باشد، یا میتونه کل معامله را فسخ کنه یا کل معامله را قبول کنه و باقی بگذاره، حق تجزیه نداره. خب دوستان، آخرین خیاری که امروز بررسی کنیم، خیار ای بی مقدار مفصل تره میزنیم برای جلسه آینده، آخرین خیاری که امروز بررسی میکنیم خیار قبل. خیار قبل یعنی ما کالایی را مورد معامله قرار دادیم، معامله کردیم، در این معامله متضرر شدیم، حالا یا گران خریدیم یا ارزان فروختیم، یا خونه ای را گران اجاره کردیم یا کم اجاره دادیم، یا گوشی موبایلی را با یه گوشی بی‌ارزش‌تر معاوضه کردیم، مواردی از این دست. اینجا ما که متضرر شدیم، تعادل عوض این رعایت نشده، مغبون شدیم، میتونیم به استناد خیار قبل معامله را فسخ کنیم. در خصوص خیار قبل توجه داشته باشید که خیار قبل ملاک ما برای قبل، اولا قبل حین العقد است نه قبل حادث، یعنی قبل حین العقد در زمان انعقاد عقد ما بایستی مغبون باشیم. اگر من خونه ای را بفروشم، امروز که فروختم قیمتش 2 میلیارده، من هم 2 میلیارد بفروشم، ولی تا هفته دیگه قیمتش بشه 3 میلیارد، تا قبل از حضور در دفترخونه قیمتش بشه 4 میلیارد، اینجا من حق فسخ پیدا نمی کنم. قبل حادث حین المعامله ملاکه، عذر میخوام، قبل موجود حین المعامله ملاکه نه قبل حادث، یعنی قبلی که بعد از عقد ایجاد میشه. این مطلب اول. مطلب دوم، خیار قبل در صورتی ایجاد می شود، خیار قبل در صورتی ایجاد می شود که ما جاهل باشیم. اگر ما عالم باشیم برای ما خیار قبل ایجاد نمی شه. یعنی اگر من بدانم قیمت واقعی این کالا چقدره، خیار قبل برای من ایجاد نمی شه. خب اصل بر علم یا جهل؟ دوستان یک اصل بنیادین داریم، میگه هر جا شک کردی هست یا نیست، بنا را بذار بر این که نیست. پس اصل بر علم یا جهل؟ اصل بر عدم علمه، اصل بر اینه که ما جاهل به قیمت واقعی اون کالا هستیم، مگر این که از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن خلاف آن برآید. بگیم تو نمایشگاه اتومبیل داری، مگه میشه جاهل باشی به قیمت واقعی این خود رو؟ تو آژانس املاک داری، مگه میشه جاهل باشی به قیمت واقعی این ملک؟ تو کارت خرید و فروشه، مثلا فرض بفهمید که لوازم خونگیه، مگه میشه جاهل باشی؟ پس ببینید اصل بر آن است که من مغبون جاهل به قیمت واقعی بودم، اصل بر آن است که من مغبون جاهل به قیمت واقعی بودم، مگر آن که از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن خلاف آن براید، مگر آن که از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن خلاف آن براید. خب پس گفتیم قبل حین العقد جاهل هم باید باشه، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قرائن خلاف آن براید. بعد غبنی باشه که عرفن فاحش باشه و غیر قابل اغماز باشه. مثلا در معامله 2 میلیاردی اگر شما 2 میلیارد و 100 میلیون بخرید، این 100 میلیون عرفن قابل اغمازه. میگیم 2 میلیارد معامله، حالا 100 میلیون دیگه توش چیزی نیست، خیلی محسوب نمیشه، اشکال نداره، این میشه قابل اغماز. اما در معامله 200 میلیونی اگر شما 300 میلیون پول بدید، این 100 میلیون اینجا به چشم میاد، کل معامله 200 میلیون بوده، شما 300 میلیون خریدی، یه مبلغ قابل توجهی نسبت به اسکیل و ابعاد این معامله شما مقبول شدی، اینجا خیار قبن برای شما ایجاد میشه. بعد دوستان، خیار قبن دیگه در عین معین و کلیه در معین و کلیه فزمه راه داره. مثلا ما این تا اینجا دیدیم خیار رویت و تخلف از وصف در کلیه فزمه نبود، خیار تأخیر سمن در کلیه فزمه نبود، اما خیار قبن اینطور نیست. خیار قبن در کلیه فزمه هم راه داره. مورد بعد دوستان، در خصوص خیار قبل توجه داشته باشید. قانونگذار میگه اگر طرف مقابل تفاوت قیمت را بدهد، اگر طرف مقابل تفاوت قیمت را بدهد، خیار قبل ساقط نمیشه. تنها خیاریه که اگر مبناش از بین بره، باز هم خیار به قوت خودش باقیه. تنها خیاری است که اگر مبناش از بین بره، باز هم خیار به قوت خودش باقیه. ما در عرضم به حضور شما که بحث خیارات میگیم اگر مبنای خیار از بین بره، خیار هم از بین میره. شما دیدید در خیار تأخیر سمن، اگر شخص بیاد و سمن را بپردازد، دیگه خیار تأخیر سمن زائل میشه. در خیار عیب، اگر اون عیب کالا خود به خود برطرف بشه، خیار عیب ساقط میشه. اما در خیار قبن، اگر طرف مقابل بیاد و تفاوت قیمت را بپردازه، خیار قبن زائل نمیشه مگر با رضایت من مقبون. پس خیار قبن زائل نمیشود مگر با رضایت مقبون. پس حتی اگر طرف مقابل تفاوت قیمت رو بپردازه، باز هم خیار قبن به قوت خودش باقیه. مطلب بعد دوستان در خصوص خیار قبن این که در خیار قبن اگر شخص در شرایط اضطراری معامله کند، یعنی ثابت شود که او در فرض اطلاع از قیمت واقعی باز هم معامله می نمود، در این صورت او خیار قبن نداره. پس اگر شخصی جاهل به خیار قبن باشه، اگر شخصی جاهل به خیار قبن باشه، این شخص که جاهل به خیار قبن است، جاهل به دماغ مقبون شدن هست، ثابت بشه که حتی اگر عالم می بود، باز هم به خاطر شرایط اضطراری که درش قرار داره معامله می کرد، او خیار قبل نخواهد داشت. این دوستان خیار قبل. پس قبل هین المعامله، نه قبلی که بعد از معامله منعقد بشه، ایجاد بشه، قبلی که ما جاهل باشیم، از بر جاهل بودن ماست، نه یعنی که اوضاع و احوال خلاف آن را اثبات کند. اگر طرف مقابل قبن ما را جبران کنه، باز هم خیار قبن باقی است مگر ما به اخذ تفاوت قیمت و صرف نظر کردن از خیار قبن رضایت بدیم. خیار قبن گفتیم در صورتیه که اگر ما عالم می بودیم معامله را منعقد نمی کردیم. اگر ثابت بشه که ما حتی در فرض عالم بودن باز هم معامله را منعقد می کردیم، در این صورت خیار قبن نخواهیم داشت. و نکته دیگر این که دوستان، خیار قبن ویژه عقود معوض مبتنی بر مقابله است. خیار قبن ویژه عقود معوض مبتنی بر مقابله است. در عقود بلا عوض خیار قبل راه نداره، در عقود بلا عوض با شرط عوض هم خیار قبل راه نداره، ویژه عقود معوضه، در عقود معوض مبتنی بر مسامحه نیست خیار قبل راه نداره. مثلا در عقد قرض، در عقد قرض ما خیار قبل نداریم، یا مثلا در عقد فرض همین که صلح مبتنی بر مسامحه خیار قبل نداریم، البته در صلح مبتنی بر مقابله خیار قبل داریم، اما در صلح مبتنی بر مسامحه خیار قبل نداریم. پس ویژه حقوق معوض مبتنی بر مقابله است. ما در عقد جعاله خیار قبل نداریم با اینکه معوضه، ولی چون مبتنی بر مسامحه است خیار قبل نداریم. در عقد ضمانت نقل ذمه خیار قبل نداریم چون مبتنی بر مسامحه است. در ضمانت ذمه خیار قبل نداریم چون بلاعوضه. پس دوستان در عقود رایگان خیار قبل نداریم، حتی رایگان با شرط عوض. در عقود معوض مبتنی بر مسامحه هم خیار قبل نداریم، مثل جعاله، مثل ضمانت نقل ذمه، مثل قرض، مثل صلح مبتنی بر مسامحه، مثل صلح در مقام دعاوی که حالا اینا را سر جاش خواهیم دید، یعنی یک دعوا و اختلافی را شما به صلح و سازش خاتمه بدید. ضمانت ذمه خیار قبل داره؟ نه، چون بلا عوضه. ضمانت نقل ذمه خیار قبل داره؟ نه، چون معوض مبتنی بر مسامحه است. حالا اینکه چرا ضمانت نقل ذمه معوضه و ضمانت ذمه بلا عوض، اینا ما در ابتدای این دوره در عقود معوض و بلاعوض اونجا راجبش صحبت شد و گفتیم. خب دوستان بحث ما تا همینجا باشه، تا انشالله ساعت 2 برگردیم برای تجارت. آقای حسنی بفهم، آقای حسنی.
استاد سلام.
سلام.
السلام علیکم. وقتتون
بخیر. شما ممنونم.
استاد من تو این جهل به عوضن گیر کردم. راستان این جهل به عوضن دفعه پیش سوال بردم گفتم که این جهل به موضوع، این جهل به عوضن مخصوص عقود معوضه؟
جهل به عوضن در عقود معوض موجب بطلانه، در عقود بلا عوض هم همینجور. در عقود بلا عوض هم ممکنه جهل به عوضن صورت بگیره. مثلا من بگم یه چیزی بهت هدیه کردم، خب مگه میشه یه چیزی هدیه کردم بالاخره چی؟ فقط تفاوتش اینه که در عقود بلاعوض و در عقود مبتنی بر مسامحه علم اجمالی کافیه. میتونم بگم که پول موجود در این کیف را بهت هبه کردم، حالا هرچی هست، علم اجمالی کافیه. اما در عقود معوض باید علم کامل و تفصیلی باشه. جالبه واسه این، شما ندونی داری چی را میخری و میفروشی. میگن یه خونه ای تو این محله است به شما فروختیم، خب کجا، کدوم خونه است، چند متره، کدوم خیابونه، اینا رو باید بدونی، اگه ندونی میشه جهل به عوضی.
استاد دفعه پیش سوال ازتون پرسیدم، گفتم که تغییر غیر مویز و مجنون چیزی میتونه به نامتون باشه، گفتید که آره مثل هبه. بعد اون جلسه اول خودتون گفتید که اون تغییر غیر مویز و مجنون حتی تملکات بلا چیزون باطل، پس چجوری با هبه میتونه چیزی به نامتون باشه؟
ببینید صغیر غیر ممیز و مجنون تملکات بلا عوضشون باطله، یعنی خودشون نمیتونن هبه را قبول کنن، پدرشون از جانب اونها هبه را قبول میکنه، اومخ اون مال که پدر قبول کرده مال صغیره، مال مجنونه. یه نفر میاد به یک بچه گهواره‌ای یه خونه هدیه میکنه، پدر بزرگ خیلی از اون متمولاست، از اون مالدارهاست، میگه آقا این نوه من خوشحالم نوه دار شدم، من تا مثلا چندین سال بود نوه دار نشده بودم، من میخوام مغازه‌مو به نام این بچه گهواره ای کنم. میاد مغازه‌شو به نام بچه میکنه و پدرم از جانب بچه این عقد بیع را امضا میکنه، سند را امضا میکنه، مغازه به نام بچه میشه، ولی بچه امضا نکرده. این که میگیم باطله، یعنی معامله شون باطله، نه مالکیتشون. مالکیت به اونها منتقل میشه ولی با امضای پدر یا قیم. ولی یا قیم بله، همینطوره
دیگه. مقتضای ثانوی استاد میشه به گزینه‌های باطل و غیر مقتضا اضافه شه؟
مقتضای ثانوی همون مقررات آمره عقد است که اگر یک شرطی خلاف اونها باشه میشه شرط نامشروع. شرط نامشروعی که فقط خودش باطله و مبطل عقد نیست میشه شرط نامشروع، یعنی جزو شرط نامشروع میگنجه.
پس میشه استاد برامون گزینه‌ای که باطل بود اما غیر مبطل اضافه شد داره؟
بله، نیاز به اضافه شدن نداره، زیر همون عنوان شروط نامشروع جاش کنین دیگه. ببینینش در دل شروط نامشروع، یعنی شروط خلاف قانون، خلاف قوانین امری.
و سوال آخر استاد این که تو بحث اضطرار رو گفتیم که طرفی که تو شرایط اضطرار معامله میکنه معاملهش صحیحه، معلومه که طرف مقابل ازش سوء استفاده کنه. مثلا برای کسی که تو دریای خواست طرف بشین، بعد ما از کجا بدونیم که طرف سوء استفاده از اضطرار کرده یا اضطرار یا همون اضطرار معمولیه؟ مثلا طرف بچهش مریضه، خونهش مثلا کمتر قیمت هسته، بعد طرف میاد من میگه من این خونه رو 300 تومن بیشتر نمیتونم، در صورتی که قیمت 500 تومنه. الان این سوء استفاده از اضطرار کرده یا اضطرار معمولیه؟
تو سوال میگن، مثلا تو سوال میگن که طرف مقابل با اطلاع از اضطرار این یکی طرف چنین بیان میکنه. اگر گفتن با اطلاع از اضطرار این یکی طرف اینجوری گفت، این میشه سوء استفاده از اضطرار، یعنی داره از این اضطرار بهره برداری میکنه. تو سوال میگن، خب مثلا میگن طرف مقابل با استفاده از اضطرار این طرف.
آها، استاد یه چیز مطلب غیر درسی هم
داره. قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، چون استاد مثلا کی کلاس تجارت شروع میشه؟ کلاس تجارت با توجه به اتمام کلاس مدنی، مثلا اگر ما یک و نیم مدنی رو تموم کنیم، حالا دو رو اینا که تجارت رو تموم شروع ولی ممکنه سوال مدنی طول بکشه مثلا دو تموم بشه، وقتی ما سه شروع میکنیم. به خاطر همین من فعلا جواب نمیدم. جناب آقای حسنی، بله،
این مطلب آخر درست طولانی شد. استاد نگاه، ما زمانی که تو کارشناسی بودیم مثلا از استادا سوال میکردیم که باسه احسد بخونیم یا نه، بیشترشون میگفتن که نه، همون مطالبی که تو کارشناسی هست تو احسد هم تکرار میشه. حالا من مثلا ببینم که به نظر شما اولویت بذاریم واسه آزمون وکالت یا واسه احسد بخونیم؟
اولویت رو شما به نظر من بگذارید برای اشتغال، حالا هرچی، وکالت، قضاوت، سردفتری، اولویت رو بگذارید برای اشتغال. بعد از اینکه شغلتون تثبیت شد، در صورتی ارشد بخونید که بعدش هم بخواید دکترا بخونید. اگر شما میخواید به دکترا فکر میکنید، خوندن ارشد هم خوبه، چون ارشد پلکانی است برای رسیدن به دکترا. ولی ارشد خودش به تنهایی خیلی چیز خاصی نداره. در صورتی برین سراغ ارشد که بخواید بعدش در واقع به فکر دکترا باشین و دکترا بگیرین ان شاء الله.
پس اصلا اینجوری نیست که مثلا فقط اگر مثلا انشاءالله وکیل شدیم، مثلا ما یه لیسانس و اون که فوق لیسانس داره، اون فوق لیسانس سوال ما خیلی بالا تر باشه؟
نه نه، فوق لیسانس خیلی علمی به شخص اضافه نمی کنه. و ارزم به حضور شما اینجوری نیست که بگیم اون چون از فوق لیسانس از لحاظ علمی بالاتره. نه، تو وکالت بیشتر اون مطالعات خودتون و کار کردن خودتون.
خیلی ممنون استاد، دوست
دارم شما هم بخیر باشین. قربان شما. آقای ملک،
سلام، خسته نباشید.
سلام، ممنونم، تشکر.
استاد من یه سوال داشتم درباره باب عقد بیع، که تفاوت کلی در معین و بخش مشاع معین این صفحه شما نیستش توی، من ندیدم استاد.
توی جزوه نیست؟
توی کتاب.
کتاب کتاب هست. من اجازه
نمیدم. من چی گشتم ندیدم مثلا.
چرا هست؟ من اجازه بدین پیداش میکنم. تجارت با من داری؟
نه استاد، من ندارم.
خب پس اجازه بدین حالا من کتابو پیدا میکنم، ولی هست. حالا ببینید که از این از دوستان، چون من الان کتاب در دستم نیست. اگر کسی از دوستان کتاب را دارن پیدا کنن و به دوست عزیزمون بگن. من چون
هست. هر بشن یک بار دیگه میشه لطف کنید.
تفاوتش چند مورد بود؟
تفاوت زیاده. آره. اگه زیاده که
تفاوت چند مورد
من همین چون ندیدم تو کتاب شک کردم.
الان اجازه بفرمایید من فایل کتاب رو دارم، من حالا پیدا میکنم. همین رو شما فقط سوالتون همینه؟
برای من همین دوست.
خب من الان از روی فایل کتاب سعی میکنم پیداش کنم و خدمت شما عرض کنم. بله خب من حالا پیدا میکنم تا حالا بقیه دوستان سوالات شده بپرسن.
کتاب از دکتر زیر نظر شما نظارت شما اثبات جنبندی خوبه؟
برای جنبندی بله، برای جنبندی ارزم به حضور شما که بسیار مناسب هست، برای جنبندی بسیار مناسب هست. آه اومد آقای چیز بیا بیا
برای آدم میریم، برای آیندرسی مدنی میریم بیرون،
برای آیندرسی مدنی هم نوشته شده
این تازه قبل از آزمون.
آره انشالله تا آخر مرداد، تا آزمون 25 تیر که نه، ولی تا آخر مرداد انشالله میاد. نوشته شده الان در مرحله
برج 8.
آره آره اون تا اون وقت میاد در مرحله این همین کار چاپخونه و از این
تجارتی هست، اونم هست
تجارت هم نوشته نشده انشالله میشود. آقای ملک زاده سوال شما میشه صفحه 106، صفحه 106 جلد دوم ویرایش جدید.
حالا شما ویرایش قدیم دارم
112
کلا شروع میشه جان،
احتمالا میشه صفحه 105 104 اینطورا میشه صفحه 106 جلد چندومه این بکنم جلد
جلد دومو که دارم صفحه 111 کلا از بی شروع میشه.
خب جلد اول صفحه 106 جلد اول ویرایش جدید، تو ویرایش شما احتمالا میشه 104 105 اینا، همون حوالی رو ببینید. یه سوال پرسیدیم، نوشتیم چه تفاوتی بین فروش عین معین به صورت مشاع با فروش کلیه در معین است. صفحه 106 جلد اول
104
استاد میشه 104 شما. اون سواله دیگه همه این تفاوت‌ها رو گفتیم.
من فکر کردم توی جلد دومتونه استاد، بعد دیدم خدا نوسته شک کردم.
بحث عین معین و کلیه در معین کلیه فزم جلد اول اونجا گفته شده.
استاد مرسی بابا نوت کردی.
من هم قربان شما مرفر شد. قربان شما. آقای گلدار بفهمید.
سلام استاد.
سلام ممنونم وقت شما بخیر.
استاد توی خیار تأخیر ثمن اگر ما کلی باشه و تعیین مصداق صورت گرفته باشه خیار وجود داره یا نه؟
خیار تأخیر ثمن کلیه فی الذمه باشه نه. تو کلیه فی الذمه ما
مصداق تعیین شده باشه
بازم همینطور
مصداق تعیین شده باشه،
فقط ویژه عین معین و کلیه در معینه، یعنی در کلیه فی الذمه درسته که بعد از تعیین مصداق اون مصداق از حیث تلف در حکم عین معینه و تلفش موجب انفساخه، ولی باعث ایجاد خیار تأخیر ثمن نمیشه.
استاد بعد اگر توی در خیار حیوان در مدت زمان خیار حیوان
بله
اون مبیع تلف بشه، تلف از مال مشتریه یا از مال
اونجا استثناء از مال بایعه که این استثنائیه که جرسنده بهش میرسیم تو سه تا خیار، خیارات حیوان و شرط و مجلس، اگر مختص مشتری باشه تلف استثناء از مال بایع میشه.
استاد
ممنون از تدریس خوبتون. خواهش می‌کنم، قربان شما. خانم فولاد مطلق بفرمایید.
سلام استاد.
سلام، ممنونم، تشکر.
استاد زمان درک تو عقود بلاعوض هم راه داره؟
در عقود بلاعوض
با شرط عوض.
در عقود بلاعوض نه، ما زمان درک نداریم. فقط اگر معلوم شد که این مستحق للغیر بوده خب معامله باطله، حالا که معامله باطله اون شرط عوضی که داده شده باید پس داده بشه، یا اگر این شرط عوض کاری بوده و انجام شده باید اجرت المثلش رو به ما بپردازه چون معامله باطل بوده. اینجا دیگه بحث عوض مثلا نمیشه.
بله. یه سوال دیگه هم که معامله باطل حضوری شما فرمودین که تنفیذ جزئی نداره.
بله بله.
بعد چجور وراس میتونم یکی اینو تنفیذ کنم؟ اونم میشه به صورت جزئی دیگه.
اونجا دیگه چون که آره اونجا دیگه چون رسیده به وراس، یعنی وراس هر کدوم مالک یه جزئه، هر کس مالک یه جزئه و هر کس جزء خودش را تنفیذ میکنه، دوباره نفر بعدی جزء خودش را رد میکنه. اون دیگه هر کس نسبت به همون جزء، مثلا حسن نسبت به اون جزئی که بهش رسیده، حسن که یکی از وراثه نسبت به اون جزئی که بهش رسیده دیگه حق تبعیض نداره، نمیتونه از اون جزئی که بهش رسیده یه تیکش رو تنفیذ کنه یک تیکش رو بند.
و یه سوال دیگه اون سوال که فرمودیم مثلا شرط زندان از بزاری که شما 5 سال نمیتونیم ملک هم
منتقل کنیم، بله
حقیقی یه ملکی. حالا تو بحث مسکن ملک این 99 ساله است، یعنی ممکن است اصلا طرف بمیره.
درسته.
این شرط ادامه داره. این چجوری منتقل میشه وقتی که طرف مرده؟ میذارم خواهد سوال هم چیه؟
بله بله.
شرط خلاف آثاره.
اونجا اومدن چیکار کردن در مسکن ملک؟ حالا اوائل که اینجوری بود نمیدونم، بعدش مثل یه تغییراتی کرد، نمیدونم دیگه تغییراتش اینجوری که من فکر میکنم بود یا نه. اوایل میگفتن که آقا در مسکن مهر مالکیت زمین به خریداران منتقل نمیشه، اینا فقط مالک اعیان میشن، مثل مثلا موقوفه، شبیه مال موقوفه که چجوری ما مالک زمین نیستیم. در مسکن مهر اوایل میگفتن اشخاص مالک زمین نمیشن، بعدش نمیدونم چه تغییراتی کرد، مثل اینکه بعدش گفتن مالک زمین میشن ولی تا چند سال مثلا نمیتونن بفروشن، حق فروش ندارن. اینجا در واقع سلب حق صورت میگیره، چون این شخص خودش حق فروش نداشته بعد از اینکه فوت میکنه، درسته که مالکیت میرسه به وراثش ولی باز یک مالکیت نصف نیمه، یه مالکیت سلب حق شده. این آدم حق فروش رو از خودش سلب کرده، پس چون این حق سلب شده اصلا حق فروش نداره که دیگه به وراث برسه، مالکیت به وراث میرسه ها، ولی چون حق فروش رو سلب کرده اصلا حق فروشی نداشته که به وراث برسه، فلزا وراث هم ادامهش تا 99 سال همچنان حق فروش ندارن. حالا اگر هنوز مسکن مهر اینجوری باشه، اینجوری تحلیلش اینجوریه. حالا اینکه الان دیگه به چه صورت هست مسکن مهر رو چی شد من واقعا اطلاع ندارم، ولی به این ترتیب است که میگیم آقا تو به مدت 99 سال از خودت حق فروش رو سلب کردی، حالا که میمیره مالکیت به وراثش میرسه ولی این آدم سلب فروش نداشته، سلب حق صورت گرفته، ولی زبا وراثش هم همچنان تا 99 سال حق فروش ندارن.
و ببخشون طولانی شد سوال ها، سوال های دیگه هم خصوصیم که من؟ وقتی که مثلا من یه خونه رو خریدم، بعد این خونه موقعی که من خرید رو انجام دادم، معامله رو انجام دادم، اجاره بوده، یه شخص رو بوده، بعد حالا من برای بلند کردن این اجاره نشی میتونم، یعنی باید خودم تو معامله البته نوشته شده که باید مالک اول این اجاره نشی رو بلند کنه، ولی الان نه مالک جواب درست حساب میده نه اجاره نشی بلند شده.
بله ببینید این به این شکلی، این به این شکله که وقتی که شما مدت اجاره تمام شد، شما که الان مالک هستید، شما میشوید قائم مقام مالک سابق، پس شما میتونید دادخواست تخلیه بدید به استناد مالکیت فعلی خودتون، شما میتونید به استناد انقضای اجاره نامه، اگر اجاره نامه رو در اختیار دارید، به استناد مالکیت فعلی خودتون به عنوان قائم مقام مالک بیاید دادخواست تخلیه بدید، ولی با پرداخت پول پیش، با پرداخت اون پولی که مستأجر در ابتدای کار به عنوان ودیعه به مجر داده، و پرداخت اون
اگه اجاره رو دست من نباشه
چی؟ دیگه اینجا شما باید برین دادخواست خرید، این دیگه سوال درسی نیست، این میشه سوال کاربردی. اینجا شما باید برین دادخواست خلعیت باید بدید، حالا دیگه پرسید میگم یه دادخواست خلعیت باید بدین، بعد مستأجر میاد دادگاه دفاع میکنه، میگه من که قاصب نیستم، من قرارداد اجاره داشتم، قرارداد اجارهش رو تو دادگاه ارائه میکنه، بعد که ارائه کرد خلیت شما رد میشه، بعد شما برین دادخواست تخلیه بدین. این به این شکل میشه. خواهش کنم. خواهش کنم. شما موفق باشید. خواهش کنم. خدا باشید. خانم حاجی زاده بفهم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، ممنونم.
ببخشید اگه عین معین قبل از تحویل از بین بره، اینجا گفتین که معامله باطل میشه؟
این معین قبل از تحویل از بین بره معامله منفسخ میشه.
آها منفسخ میشه.
بله.
بعد اگر تو تلف در زمان استنکاف اگه گفتین استنکاف قانونی باشه ید زمانی میشه، یعنی چی زمانی؟
استنکاف اگر غیر قانونی باشه ید زمانی میشه. زمانی یعنی که این آدم در حکم قاصبه، یعنی اگر برفرض به واسطه مثلا قوه قاهره هم تلف بشه در حکم اطلاق توسط بایعه. یعنی تصرفاتش غیر قانونیه.
آها، و قانونی باشه میشه امانی دیگه.
بله بله
بعد زمان معاوضه میشه، یه بار تعریفشو بگی.
زمان معاوضه هر جایی که شما مکلفی عوضی را که گرفتی، پولی را که گرفتی عوض را پس بدی اسم میشه زمان معاوضه. الان وقتی شما یه کالایی به شما فروختن، پولم از شما گرفتن، قبل از این کالا را تحویل بدن، کالا در نزد من تلف میشه، میگن زمان معاوضه در واقع تمکنه. یعنی بعد پولی را که گرفته عوضی را که گرفته چرا کنه پس بده. هر جا شما اون عوض را که گرفتی باید پس بدی میشه زمان معاوضه. یا تو زمان درک، من اومدم یه کالایی را با شما معاوضه کردم با یه کالای دیگه، بعد اون کالایی که من به شما دادم مال من نیست، مال یکی دیگه است. اینجا من باید اون چیزی را که از شما گرفتم به شما پس بدم، اون چیزی را که گرفتم پس بدم، این در اون عوضی را که گرفتم پس بدم، پس میشه زمان معاوضه.
بله خیلی ممنون، لطف کردی.
خواهش می‌کنم. خانم حاجی شمسا بفرمایید.
سلام
باشید استاد. ممنون، تشکر.
استاد من
پیش دیگه
من برای شما
میتونم
اگر فقط توی کنید بگیم.
بله
بخواهم. اینکه خودم رو شما باید تحقیق قضی مبتل عقد است. در صورتی که مدیون پرداخت نکند، در میگی در صورت که مدیون پرداخت نکنه من ضابط هستم. خوزه بعدی
در صورت. باشید، همینجا باشید. در صورتی که مدیون پرداخت نکند من ضامنم. این میشه تعلیق در ضمانت. که این باطله. خب بعدی رو بخونی.
در صورتی دیگه براتی مدیون ثابت باشد من ضامن.
خب اینا میشه تعلیق در ضمانت، اما تعلیق به شرایط صحت. این درسته؟ میگه اگه فلانی مدیون باشه من ضامنشم. خب در حال ضمانت خودش رو معلق میکنه، اما معلق میکنه به شرایط صحت. میگه اگه اهلیت داشته باشم ضامنم، اگه فلانی واقعا مدیون باشه ضامنم. این اشکال نداره، این صحیحه، این تعلیق ضمانت به شرط صحته.
آیا در جایی که خودمون عقده مثلا معلق بشه اونجا میشه مثلا شرط اینا؟ تو گذر برای در این در صورت مدیون تا کنون اگر به این نکرده باشه مثل گذر قبل دیگه.
آره این گذر رو بخونیم.
در صورت مدیون تا کنون اگر به این نکرده باشه من ضامن هستم.
خب این گزینه سه مثل گزینه دوه. تا کنون ادای دین نکرده باشه، یعنی اگر همچنان مدیون باشد با اوکی من ضامنش، این ایرادی نداره، اینم درسته.
شما رو در صورت عدم ایفای دین از سوی مدیون من ملتزم به تادیه خواهم.
این دیگه ضمانت نیست، این التزام به تادیه است که اشکال نداره، میتونه معلق باشه. پس همون گزینه یک فقط غلطه.
بله. بعد اصلا یه سوال دیگه نوشتی در مورد عقود تمیزی مورد تعهد میتواند کلی فلزمه باشد، مورد تعهد متواند کلی در معین باشد، مورد تعهد این معین است، مورد تعهد مطلق اول
است. عقود تملیکی میتونه این معین باشه، کلیه در معین، یا کلیه فی الذمه مثل بی، میتونه منافع باشه مثل اجاره اموال. گزینه 4 میشه.
خیلی این گزینه گفته گزینه 3 مورد تعهد
این معین. اشتباه گفته دیگه. الان عقد بی مگه عقد تملیکی نیست؟ عقد بی یک عقد تملیکیه. خب این عقد بی که یک عقد تملیکیه، مبیع میتونه این معین باشه، این گونیه گندم، یا کلیه در معین باشه 100 کیلو گندم از این انبار، یا کلیه فزنه باشه 100 کیلو برنج فریدون کنار. پس مبیع به این معین نیست. بعد اصلا اجاره اموال مگه عقد تملیکی نیست؟ در اجاره اموال اصلا عینی وجود نداره، منافع تملیک منافع، برای همین گزینه 4 درسته. سوال سنوات بوده یا سوال تعلیفی بوده؟
اون خود بوده سن تعهدات آزاد اینا یعنی چی؟ من که
تو اصلا قربانی میزنم تعهدات در درس در گرایش حقوق بین الملل و مثلا حقوق تجاری اقتصادی بین المللی یه درسی داریم به نام حقوق مدنی تو پرانتز تعهدات، که بچه‌هایی که میخوان حقوق خصوصی آزمون بدن این درس رو نمیزنن، فقط اونایی که میخوان حقوق بین الملل امتحان بدن این درس رو میزنن. حقوق تعهدات، اون در واقع مدنی فقط 3 و 4 و 6ه. ولی
تستاش مهم نیست یعنی؟
نه خوبه تستاشو بزنید، فقط مدنی 3 و 4 در واقع. مدنی 3 و 4 و 6.
اگر از یه مبحثی هم کتاب تست مثلا
چه تعهدات باشه، یعنی از اون مفهوم خلاص به مثلا خیلی سوال نبوده
که چی نیورده کتابه دیگه. نمیدونم، من از خودشون بپرسین. خیلی خوب انجام دادید. اینجا مثلا منتظر شدم نذارم، گفتم شایدم بیاد، من خودم فکر کردم که نمیاد ازش
خیلی سوال
که
فقط تعهدات باشه. مدنی 3 و 4 دیگه اشکال نداره بزنم بسارم.
اصلا میشه فرسته شروع کنیم کلاس رو؟
دیگه الان ساعت 3 که نه دیگه دیره، الان
دو
دقیقه دیگه، 20 دقیقه به جان که چرا بزنید الان بریم نهار بخورید، تا انشاءالله 22 نیم برگردید. 2 نیم
باشه.
یا علی خداحافظ. خب دوستان خسته نباشین، انشاءالله 2 نیم تجارت. خدا نگهدار شما. خداحافظ.